أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که بعضی ها تفصیل داده بودند در حجیت ظواهر، بین حجیت ظواهر قرآن و غیر قرآن، و فرموده بودند ظواهر قرآن حجت نیست، مثل اخباریین. به وجوهی استدلال کرده بودند. یک وجه این بود که خود قرآن کریم از حجیت ظواهر منع کرده و فرموده ظواهر قرآن حجت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فرموده فیه آیات و محکمات و ام الکتاب و اخر و متشابهات، و فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من. و متشابه مطلقه، اطلاقش شامل میشه هم ظاهر قرآن را و هم مجملات قرآن را، هر دوتا را شامل میشه. از این استدلال جوابهایی دادن مفصل آقای صدر، اینجا وارد شده مطالبی فرموده. یه مطلب این بود که اصلش در کلمات دیگران بود که فرموده بودن اعاظم، خب آیه یلزم من حجیتهی عدم حجیته. چرا؟ چون آیه می فرماید به متشابه اخذ نکنید، خود آیه هم مصداق متشابهه. چرا؟ چون شما میفرمایید ظواهر مصداق متشابهه. خب متشابه خودش اطلاق داره، هم ظاهر را شامل میشه هم مجمل را شامل میشه، این خودش میشه یه متشابه. فیتبعون ما تشابه من، خودش باز متشابهه چون ظاهره، ظاهر آیه شریف نهی از تبعیت فرموده. خب این را آقای صد وارد شد، فرمایشاتی فرمود، ما هم کلمات ایشون را اشکال کردیم و عرض کردیم این اشکال وارد نیست به آیه و آیه از این جهت محذوری ندارد. جواب دومی که آقای صدر از آیه میده این است که قرآن کریم آیات شریفه را دو قسمت فرموده، یکی محکمات یکی متشابهات. آیه نهی از متشابه مطلق نفرموده. چرا؟ چون فرموده ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. این اشاره داره به کاری که معاندین و اونهایی که میخوان بی خودی ایراد تراشی بکنن انجام میدن. مثلا ممکنه برگردن بگن، بیان بگن آقا نستجیر بالله خداوند سبحان جسمه. جسمه یعنی چه؟ خب بابا قرآن میفرماید الرحمن علی العرش استوا، رو عرشش نشسته ایستاده. یا وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی داره، صندلی داره که با غمز عین از محکمات، اینهایی که متشابه مجمله اینا رو اخذ میکنه. اما اگر کسی بیاد یک متشابهی را بعد از رجوع به قرب محکمات، بعد از حمله بر محکمات این را اخذ بکنه، این اصلا منهیون عن نیست، آیه اصلا نظر به این جهت نداره. این را عرض کردیم که این که شما بفرمایید متشابهات را بعد از رجوع به محکمات اخذ بکنیم، حمل بکنیم، این منهیون عن نیست، این به عقل قاصر فاطر ما همون حرفی است که یک عده گفتن آقا قرآن بعضیاش بعضیاش را معنا میکنه. مثلا طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اگر طه معلوم است که در این آیه شریفه مقصود وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، ما بگیم پس یه جاهای دیگه هم که طه آمد و طه مثلا خودش در لغت مجمله، اونجا هم معناش اینه. این غلطه. یک لفظی اگر در یک موردی چه در روایات چه در آیات به معنای ارزم به حضور شما خاصی به قرین استعمال شد به طوری که خود لفظ ظهور نداشت، ما بگیم این قرینه میشه که در جای دیگه این لفظ معناش همینه، این دلیل بر حجیت نداره، این دلیل بر حجیت نداره. چرا؟ چون ما چه دلیل داریم که اگر یک لفظ مجملی در یک جایی به یک معنای استعمال شد، در این مورد هم به همین معناست. این کاری که بعضی ها میکنن، مثلا دو تا آیه سه تا آیه را میخونن، قرینه میارن، بعد میگن این آیه هم مقصود همونه، خب این افتراء علی الله، این مصداق من فسر القرآن به رأیه. بله اگر یک موردی پیدا بشه که کثیرا ما این لفظ در قرآن کریم استعمال شده ولو مجمله، ولیکن یقین داریم، قرائن قطعیه داریم که این لفظ به این معنا مقصوده، این معنا از لفظ مقصوده، بعد در یک موردی اگر پیدا شد که قرینه نداشتیم، ما این قبول میکنیم، ما این را قبول میکنیم. اما اگر یک لفظی در قرآن کریم 10 دفعه استعمال شده، حالا 3 دفعش به یک معنایی است، اون 7 دفعه دیگه هم بگیم همین معنا رو داره، یا یک لفظی در قرآن کریم 2 مرتبه یا 3 مرتبه استعمال شده در یک جایی به یک معنایی است قرینه داریم، اینجا هم به همین معناست. این به چه دلیل؟ در سیره و قلا هم چنین چیزی نیست. و این که آقای صد، اینی که شما میفرمایید مقصود از نهی از اتباع متشابه، یعنی نهی از اتباع متشابه مع القذ عن النظر الى المحکمات، اما اگر به قرینه محکمات با حمله بر محکمات، اگر این معنایی است که ما عرض کردیم، این درست نیست. اگه غیر این مقصود شما هست که ما نمیفهمیم. بله یک جایی اگر در آیه شریفه اطلاقی باشه، یه آیه دیگه مقیدش باشه که قبل از تعطیلات عرض کردم من الان تو ذهنم نیست که یک جایی در قرآن یه مطلقی داشته باشیم و بعد یک مخصصی یا مقیدی داشته باشیم در خود قرآن کریم، من الان در ذهنم نیست، حالا 100% نفی نمی کنم بالقطع ولی یقین، ولیکن بعید می دونم چنین چیزی در قرآن کریم باشه. جواب سومی که دادن این است که معروف اصولیین فرمودن که آقا قرآن متشابه مجمل را فقط شامل می شه، چون متشابه یعنی دو تا معنای شبیه هم. اگر یک جایی یک لفظی در یک معنای مسلمه، یعنی خیلی جلیه واضحه، یه معنای دیگه داره که خیلی خفیه غیر ظاهره، به این مجمل نمیگن، به این مجمل نمیگن. مجمل، کلمه مجمل هم که در آیه نیست، متشابه یعنی دو تا معنای شبیه هم، دو تا معنای شبیه هم. لذا اصلا ظواهر داخل متشابه نیست. این جواب را آقای صدر یک به قول خودش تحقیقی در معنای آیه کرده که فرموده اصلا این جواب با این تحقیق غلطه، ولو فی حد نفسه با غمز عین از اون تحقیق این درسته، اما با توجه به اون تحقیق این جواب اصلا غلطه. تحقیقی که ایشون کرده اینه، می فرماید ما متشابه 2 قسم داریم، یه متشابه و مجمل مفهومی، یه متشابه و مجمل مصداقی. متشابه و مجمل مفهومی، مثل این که میگه رأیت عینم، این عین نمیدانیم مقصود چشمه، ترازوی، جاسوس، نمیدانیم. خب این متشابه مفهومیه. یه متشابه مصداقی داریم. متشابه مصداقی این است که مثلا مثل همین آیه شریفه، وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی معناش واضحه، صندلی، ولی مصداق این معلوم نیست، مصداق این معلوم نیست، مجمل. این که آیه شریف می‌فرماید فیه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات، نه متشابهات مفهومی، متشابهات مصداقی. اینایی که در قلوبشون زیغه، دنبال فتنه میگردن، دنبال اینن که اشکال وارد کنن، مثل معاندین. من واقعا امروز سراغ ندارم یک کسی روی صفای باطن اشکالی به مذهب شیعه کرده باشه، به احکام شیعه کرده باشه. نوع اشکالاتی که میشه، چه از خودی، یعنی از مصیبت شیعه، این است که دشمناش در خودش بیشتر از بیگانه هم. خب این روی لجاجت و خباثت و دنبال فتنه و دنبال تخریب و ایراد و اشکالم، نه دنبال واضح شدن مطلب. خب اینا حمل میکنن این مفهوم را بر همون مصداق ظاهر، بر همون مصداق ظاهر. چرا؟ چون میخوان که این را ارزم به حضور شما ایراد بکنه. و حال اون که مقصود خداوند سبحان یه مصداق مخفیه، یه مصداق غیر ظاهره، آیه این را نفی میفرماید، آیه اصلا کاری نداره با مجمل مفهومی. خب ممکنه شما بگی آقای صدری از کجا میگی؟ این از کجا میگی؟ ادعاست. میفرماید چون که مجمل مفهومی اصلا با آیه سازگار نیست. مثلا اگر کسی بگه آقا رأیت عینم، بعد یه نفر بیاد عین را حمل بکنه بر چشمه، اینا نمیگن فیتبعون ما تشابه همه، این تبعیت از مجمل نکرده، اتباع از مجمل نکرده، این اتباع از یکی از احتمالات مجمل کرده. خب اگر شما بگی آقا وابتقاء تعویله، این که بیاد لفظ که مفهومش واضحه به قول شما حمل بکنه بر مصداق ظاهر، این تعویل نیست، تعویل نیست. این میگه ها تأویل به دو معنی است، یک معنای تأویل، حمل بر غیر معنای ظاهر، یه معنای تأویل. یه معنای تأویل به معنای اوله، معنای رجوعه. مآل این امر یعنی عاقبت این امر، رجوع این امر. و ابتقاء تأویله به معنای اون تأویلی که حمل بر غیر ظاهره نیست. معنای تأویل و ابتقاء تأویله یعنی بیان این مفهوم را اول میدن و رجوع میدن به همون مصداقی که در ظاهر در ذهنشونه، به اون مصداق خفی اول نمیدن. آیه این را نفی میفرماید. حالا ممکنه کسی بگه آقا اصلا معنا نداره که قرآن مجمل باشه. چرا؟ چون قرآن کتاب هدایته. کتاب هدایت مجمل باشه یعنی چه؟ مثل ایمانه که یک کسی بگه پسر جان بیا اینجا. بله بفرمایید. من میخوام راهنماییت بکنم، راه و چاره بهت بگم، چه کار بکنی تا به مقصد برسی. خب خدا خیرت بده، برو. میخوام کجا برم؟ برو. میگه ای بابا تو گفتی راهنماییت میکنم، راه را از چابهت نشون میدم، هدایتت میکنم، برو که چیز نیست. برو که اصلا کجاش هدایت؟ کجا برم؟ کجا برم؟ لذا این که کتابون انزلناه و هدن لناس تبیانن لناس، این معنا نداره که مجمل بفرماید. خب این حرف حرف غلطی است. چرا؟ چون که مقصود از این هدن لناس یعنی تک تک آیات شریفه فی حد نفسه بدون رجوع به ائمه علیهم السلام و خاتم الانبیا و حضرت زهرا سلام الله علیها، این هدن للناس. تبیانا لکل شیء، پس دیگه حسبونا کتاب الله کجاش غلطه؟ و اصلا یک کلام بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. همین هدن للمتقین، متقین معناش چیه؟ متقین معناش چیه؟ متقین با تقوا یعنی عادل، یعنی کسی که گناه نمیکنه اصلا. پس آیه شریفه میفرماید این قرآن فقط هدایت است برای متقین، یعنی برای مولانا قمر بن هاشم سلام الله علیه، حضرت زینب سلام الله علیها، سلام الله علیها، حضرت زینب سلام الله علیها. و هم بقیه چی؟ همین خود متقین معناش چیه؟ لازم نیست بقیه آیات هم بریم. همین متقین معناش چیه؟ بگی آقا متقین یعنی اونایی که دنبال هدایت هم. کجا متقین به معنای اونی که دنبال هدایته؟ این از کجا عجیبت معنا میکنی؟ اینه که عرضم به حضور شما نمیتونه انسان این حرفا بزنه. خب بعد آقای صدر حرفش اینه که وقتی ما گفتیم مراد از این متشابه، یعنی متشابه مصداقی، متشابه مصداقی که شد نتیجش این میشه که اصلا جواب سوم غلطه، یعنی جوابی که اصولیین دادن درست نیست. بله اگر مقصود از متشابه متشابه مفهومی بود، بعد میگفتیم آقا ظواهر داخل متشابه نیستن، ولی وقتی که متشابه شد متشابه مصداقی، متشابه مصداقی اصلا ظواهر داخل نیستن، یعنی چه؟ چون اصلا معناش مفهوم نیست. این معنای آیه. این جواب چهارمی است که ایشون میده که در واقع اضمحلال جواب سوم را به دنبال داره. جواب پنجم میده، میفرماد آقا اصلا ما قبول کردیم ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله فیه آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. متشابه یعنی متشابه مفهومی. خب تعویل چی میشه؟ تعویل میشه حمل لفظ بر معنای غیر ظاهر، چون گفتیم تعویل دو تا معنا داره، دو تا احتمال داره، یا تعویل به معنای حمل لفظ بر معنای غیر ظاهر، یا تعویل به معنای اول و مراجعت به اون مصداقی که تو ذهنه. خب اگر شما گفتیم متشابه یعنی متشابه مفهومی، میشه حمل ظواهر قرآن بر غیر معنای ظاهر. اصلا این از ما نحن فی اجنبیه، اصلا کاری نداره که ظاهر را شما حمل بکنی بر معنای خودش. لذا باز این عرضم به حضور شما حرف ناتمام. جواب دیگری که میده میگه که آقا اصلا قبول کردی، قبول کردی آیات شریفه دو قسمه، ظاهر و غیر ظاهر، ظواهر داخل متشابه، اینم قبول کردی. مراد از متشابه هم متشابه مفهومیه، اینم قبول کردی. خب اگر مراد از ظاهر متشابه مفهومی باشه و اعم باشه از ظاهر و مجمل، فوقش آیه میشه مطلق، مثل احل الله البیع. خب روایاتی که ما را ارجاع داده به ظواهر قرآن آیه را تخصیص میزنن. مگر احل الله البیع عام نیست، اطلاق نیست؟ مگر حرم الربا اطلاق نیست؟ مگر ونکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم اطلاق نیست، عام نیست؟ خب چطور تخصیص میخوره اونایی که محرم ابدی هستن، محرمات رضاعی، محرمات بالمصاهره، اونا چطور تخصیص خورده؟ خب اینجا هم تخصیص میخوره با توجه به روایاتی که ما را ارجاع داده به ظواهر قرآن، دیگه جا برای این بحث پیدا نمیشه. جواب آخری که میده میفرماید اصلا این به درد اخباریه نمیخوره، اصلا این آیه به درد اخباریه نمیخوره. چرا؟ به خاطر این که اخباریین میگن ما تمام ظواهر قرآن را کنار میگذاریم، نمیتونیم عمل بکنیم. روایات کتب اربعه قطعی و صدور، سند نمیخواد، اصلا سند نمیخواد. خب در این روایت در کافی شریف روایت وارد شده که فیه آیات و محکمات، این آیات محکمات مقصود ائمه معصومین علیهم السلام، متشابهات مقصود فلانی و فلانی و فلانی قاصدین خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستند. آیه می فرماید فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، یعنی اونایی که اهل فتنه هستن، اونایی که زیغ و به حساب مشکل تو قلبشون هست، اینا تبعیت از فلانی و فلانی و فلانی میکنن. خب شما مگر آقایان اخباریین مگر نمیفرمایید این روایات قطعی و صدوره؟ مگه این روایت نیست؟ و این روایت هم که آیه رو اینطور معنا کرده، اصلا آیه کاری نداره با این که به ظواهر قرآن عکس بکن یا به ظواهر قرآن عکس نکن، اصلا اجنبی بالمره هست. بعد دیگه این بحث رو تمام میکن. خب این کلمات آقای صدر بود که عرض کرد. ما عرض ما این است که آقای صدر، اینی که شما می‌فرمایید ما یک متشابه مفهومی داریم، یک متشابه مصداقی داریم، آیات متشابه مصداقی هم نه متشابه مفهومی. مثلا ید الله مبسوطه، قالت اليهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان. اینجا ید به معنای همین ید مصداقش، اون مصداق ظاهری که مردم میفهمن نیست، یا نه اصلا ید به معنای دیگری است. الرحمن علی العرش استوا، آیا یا وسع کرسیه السماوات والارض، آیا کرسی به معنای صندلی مصداقش فرق میکنه یا نه اصلا از این کرسی معنای دیگه استفاده شد، به حساب اراده شده؟ شما از کجا میفرمایید که مراد مجمل مفهومی نیست، متشابه مفهومی نیست؟ تو کلمات یک قرینه واضحه، یک قرینه هم عرض کردم نیمبنده که ما عرض کردیم، دو تا قرینه. اون قرینه که واضحه این است که آقا آیه به معنای مجمل مفهومی نیست. چرا؟ چون اگه مجمل مفهومی باشه فیتبعون ما تشابه من، این اتباع نمیشه، این میشه اتباع احد و طرفه شبهه، نه اتباع شبهه. آقای صد معما میخوای بگی؟ اگر الان یک کسی عبا دوخته بود برای یک نفر، یک چشمش کور بود یک چشمش بینا بود، عبا رو خراب کرده بود، گفت خاطلی عمرون قبا ان لیت عینیه سوا او، خواهی یک کسی بگه این نفرینش کرد، یعنی اون چشمش هم کور بشه که نبینه، بهش بگن آقا تو چرا به حساب تبعیت از مجمل میکنی؟ چرا مجمل را اینطوری معنا میکنی؟ خب شاید اون معنای دیگه مراد باشه. بعد بگن آقا این چون تو قلبش مشکل داره، چون این خبیثه اینطوری معنا میکنه، این اینطوری داره به حساب میفهمه، این عرفان غلطه؟ که بگیم نه، این اتباع احد طرفی شبه است. خب اصلا اتباع مجمل معناش همینه. روی این چقدر، خب ما چه میدونیم کرسی به معنای صندلی است، معنای دیگه اراده شده، یا نه کرسی مثلا به معنای احاطه. استوا به معنای احاطه و تسلط و قدرت، یا به معنای ایستادن. این عرضم به حضور شما چیز نیست، واضح نیست که ما مجمل مفهومی نداشته باشیم، مجمل مصداقی داشته باشیم. اینه شما هیچ قرینه‌ای که درست باشه در کلامتون ذکر نکردید. اونم که عرض کردیم یک کسی بیاد بگه آقا آیه دلالت میکنه بر نهی از اتباع متشابه، اگر متشابه به معنای متشابه مفهومی باشه، ما متشابه مفهومی نداریم، چون معنا نداره که قرآن کتاب هدایت در این حال مجمل باشه. این را هم که جوابش را عرض کردیم. خب اینجا این حرف ایشون ناتمامه، اما این حرف که کسی بیاد بگه آقا وابتقاء تأویل، تأویل به معنای اول نه به معنای خلاف ظاهر، نه به معنای خلاف ظاهر، این حرف به نظر من غلطه. چرا؟ چون اگر یک کسی بیاد بفرماید که مردم تابستون هندوانه بخورید، خب قرینه هم برای مردم نیاره، برای مردم نیاره، مردم هم هندوانه را حمل بکنن بر مصداق ظاهریش. اینا نمیشود گفت اینایی که اهل فتنه هستن، میچکار کنم آقا؟ اصلا قاعدش این بود که خداوند سبحان از اتباع متشابه آقای صدر به این معنایی که شما میگی نهی بکنه، بفرماید مردم توی آیات من، توی قرآن من یه آیاتیست معناش واضحه، مصادیقشم در نزد شما مصادیق خاصیست، من اینا مقصودم نیست، حمل بر این مصادیق نکنید. نه اینکه بفرماید اونایی که جنسشون خرابه به تعبیر من، اونایی که اهل فتنه هستن، اونایی که زیق صدر دارن، اینا دنبال متشابهات میرن. میگه آخو من چه زیق صدری دارم؟ خب شما فرمودی هندوانه تو تابستون مفید، منم هندوانه خریدم، من چه زیق صدری دارم؟ این قطعاً ضیق صدر باید به این معنا باشه که یعنی یه الفاظی هست که مجمله یا یک مصادیقی هست که میدانیم اون مصادیق مراد نیست، میدانیم اون مصادیق مراد نیست. اینا را کسی دنبالش بره، اینه میگن آقا تو معلوم میشه دنبال فتنه ای، تو معلوم میشه دنبال اینی که به حساب اشکال تراشی بکنی. و الا اگر واضح باشه که مثل ایمانه که کسی اخذ به ظواهر قرآن بکنه، بگن آقا تو دنبال فتنه هستی، من چه فتنه ای آخر؟ ولل کلام تتمتون انشاء الله فردا. داشتم می آمدم یک بنری دیدم که تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک ربیع الاول، ماه شادی اهل البیت علیهم السلام، یکی از ارگانا زده بود و تقریبا شاید توی تلویزیون و اینا هم کم و بیش شنیدید، جاهای دیگه هم دیدید، شاید بعضی هم از طلبه ها اهل علم هم این حرف رو بزنه. من نفهمیدم که کجای روایات ما داره که حلول ماه ربیع الاول ماه شادی اهل البیت، کدام روایت داره؟ میگن آقا در این ماه هفته ربیع هست. خب هفته ربیع هست، پس اگه اینطوری باشه در ماه جماد الثانی هم که ماه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، یا ماه جماد الاولا در ماه جماد الثانی ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها است، در ماه رمضان هم که شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام. ای چه حرفی؟ چرا قرار هر کسی هر چی دلش بخواد از خودش بگه؟ بعد در تاریخ دنیا بشریت مثل ظلم و به حساب عویسه و گرفتاری که برای جهان خلقت، برای همه مخلوقات درست شده، مثل ماه ربیع نبوده. اینا من خیال میکنم حمله بر صحتش اینه که نادونن، نمیفهمن چی میگن. اگر بخوایم یه مقدار واقع بین باشیم، اینا میخوان این اوائل ماه ربیع که ایام شدیدترین مصیبت در طول تاریخ بشریت بوده، نظیر نداشته، اینا رو میخوان یه طوری مردم رو از اینا غافل بکنن. خب میخوای نگی نگو، اما چرا میگی ماه شادی اهل البیت؟ ماه شادی اهل البیت را اینا، من خیال میکنم ممکنه کسی بگه حاج آقا خب شما و چرا در روایات این بیان نشده؟ این همه در روایات راجع به مذمت خلفا، چند تا روایت داریم؟ 2000 تا، 3000 تا، 4000 تا، بیش از این حرفا. خب اونا همینه دیگه، چیه مگه؟ تازه در دوران تقیه بودن، در دوران تقیه بودن اینقدر مذمت فرمودن، اگر در دوران تقیه نبودن که قطعا دهه یعنی 8 روز اول ماه ربیع الاول را تا ابد عزای عمومی اعلان میکردن. اینه که من خیال میکنم اینها روانی است و هر چقدر ما مردم را از حقایق مذهب دور نگه بداریم، مردم را گمراه بکنیم، در دنیا گرفتار خواهیم شد و آخرت هم احتیاج نیست، در همین دنیا دودش به چشم مردم میره، که ما این که هر کس از اهل البیت علیهم السلام کنار گرفته رفته، خدای حق محمد و آل محمد تعجیل در فرج آقا و مولام بقیت الله الاعظم بفرما و اجعلنا من اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.